أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أزل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ابتدا در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله در همون آیه اول این بصیرت رو به مؤمنین داد که شما از جهت فعالیت های کفری که بناس مقابله کند با نظام دینی و جریان الهی مطمئن باشید که اونها حرکتشون به جایی نمی رسد، که بحثش شد که فرمود الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. کفری که بنای مقابل با دینداری داره اضل اعمالهم، به کل عملهاشون بی ثمر و گم شده در زندگی روزمره خودشونه. بعد طرف مقابل رو مشخص کرد که ایمانداری برکاتی دارد. فرمود که والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا به ما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و هو الحق من ربهم، اون دینداری به طور کلی آمنوا و عملوا الصالحات و اسلام داری به خصوص، فرمود که یک حقیقتی است از طرف پروردگار و برکاتش هم اینه که این دینداری کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، هم گذشته های آلوده انسان رو جبران میکنه و هم این که زندگی انسان را به یه آبادانی روحی و روحانی میرسونه. که در یه جنبندی میتونیم این طور بگیم که اهل کفر بر قوای نفسانی خود تأکید میکنن و در نتیجه روحانیتی به سوی عالم معنا و سلوک الالله خب براشون نمیمونه. یعنی انسان که نمیتونه بدون سلوک به عوالم معنوی خودشو راضی کنه، جانش میخواد همچی چیزی را. اینجا داره میگه که اهل کفر اصلا حواسشون نیست که این جهتگیری روحانی رو دارن به طور کلی از دست میدن. فضایی که قرآن بحث میکنه رو یه فضای جهانی و انسانی بگیرید و با همین خطا و مگه ما کار کنیم ببینیم که موفق خواهیم شد. دشمنان دین همیشه سعی میکنن خطابهای دینی را محدود کنن به قوم و قبیله و تاریخی. مثلا نهایتا تلاش میکنن مثلا شیعه رو با ایرانیت یکیش کنن، ولی عکسش همیشه بود از سیره اهل البیت که اصلا نمیذاشتن این اندیشه الهیه منحصر به قوم و قبیله و فرد و تاریخی بشه. خب اگر خطاب به بشر این بشه که تو نیاز به یه سلوک به عالم معنا و معنویت داری، تو خودت به زندگی خودت نگاه کن ببین این سلوک داری بحرانیش میکنی. حالا چه در امور فردی ما به خودمون تذکر بدیم که مثلا دیدین گاهی لجبازی میکنیم با یکی، مثلا با داداشمون، نمیدونم مادرمون، همسرمون لجبازی میکنیم. خب اگه متذکر بشیم که با این لجبازی داریم یک سلوک الله رو از دست میدیم، سلوکی که شدیداً نیاز داریم که به وسعت ارتباط با عالم معنا و غیب و احدی سیر بکنیم، به خود میان. قرآن داره همینه میگه اول آیه این سوره که بابا اصلا میفهمند کفار دارن چه کار میکنن. در آیه دوم اون طرف قضیه را باب شبا میکنه که اهل ایمان، خب اسمش روش است دیگه، بر معنویت جان خودشون نظر بیشتر میکنن. چرا کسی ایمان میشد به یه لیوان بیاره؟ ایمان همیشه توجه جنبه معنوی جان است به معنویت عالم. اینه که میفرماد اهل ایمان میان با اون قوای روحانی خودشون سیری رو انجام میدن که این سیر به سوی پایداری هاست در مقابل ازل اعمالهم. خب مگه جز اینه؟ یعنی شما حساب کنید که سیر ما بیاد به دنیا بیفته به هر شکلی، خب این سیر به سوی ناپایداری هاست. روانن آدم متزلزل میشه، آشفته میشه، تصمیم های عجولانه میگیره. این که عکس العمل این که انسان سیرش به سوی حقایق پایدار نباشه شکلای مختلف داره، ولی همش یه چیز است، اضطراب از این که حرکتهاش چون آبی در شنزار زندگی هم تو فرو میره. یعنی شما ناخون بزنید روح انسانهایی که پیدا نکردن عالم معنا را و برنامه‌ای برای انس به عالم معنا نریختن، وقتی شما ناخون میزنین میبینین اینها همواره یه استراب اصلی دارن و اون اینکه حرکت‌هاشون همواره در روزمرگی‌های زندگی میره، دوباره مجبورن یه حرکتی رو شروع کنن. به قول عزیزی میفرمون مثل یه آدمی است که 80 سال یک سنگ 100 کیلویی را رو دستش همطور نگه داره که نیفته. این زندگی کسی است که نمیتونه با معنویات پایدار زندگی کنه. خب شما نگاه کنید ببینید همطور هست یا نیست. یعنی مثال این آقا واقعا مثال خوبیه. آدم وقتی به اهل دنیا نگاه میکنه خیلی عجیبه، از طرف خب این همه زحمت کشیده است به نظر خودش، حالا باید بشینه احساس آرامش بکنه. نه احساس آرامش میکنه نه میشینه. به قول خداشون مثلا بعضی هاشون میگن ما اگه 500 سال خودمون و نسلای آینده 500 سالمون بخورن ثروت داریم، حالا کدوماشون میشینن؟ میشه. یه چیزی دیگه جایی کارا خراب کرده است که اهل ایمان عکس اون عمل میکنن که اینها شرایطی را برای روح و جان خودشون ایجاد میکنن که اولا کفر عنهم سیئاتهم، چرا؟ چون خب روی کرد به سوی معنویت پایدار شد، اصلا گذشت، عبور کرد از اون شخصیت قبلی. غیر این بود چیز عجیبی بود. یعنی وقتی یک کسی سیرش عوض شده، عبور کرده است از یه شخصیت قبلی، مثلا این اون نیست، در جایگاه دیگه است. این سنت الهی این جریان رو اسمش میذاره کفر عنهم سیئات، یعنی واقعا این اون شخصیت دیگه نیست. و خدا ما را رحم کنه که بعضی موقع افراد روی کردشون عوض شده، شخصیتشون در یه ساحت دیگه است، ولی ما هنوز از اون منظر قبلی داریم نگاهشون میکنیم و گناهانی که اینا عبور کردن ازش رو براشون تصور میکنیم، تثبیت میکنیم که فرمودن واقعا اشد من از زنا. من فکر کنم دیگه از این بدتر لغت نبود که به کار ببرن، اگه نه از نم بدتره. غیبت و اشد من از زنا، یعنی چون زنا از قتل و اینا بدتره است میگن زنا دیگه. یعنی چی؟ یعنی آقا تمام عالم رو این وارونه داره میبینه، طرف پنهان کرده است این گناه را. یعنی دیگه اصلا یا عبور کرده است یا اراده عبور داره. به فاف نگفتن که فاسقا غیبت نکنین، که فاسق یعنی که علنی گناه میکنه، که غیبت نداره دیگه، که خودش از همه بیشتر اعلان جرم میکنه برای خودش. یعنی پنهان کردن گناه توسط افراد همونقدر کافیست که ما اینها را بری بدانیم. خیلی دلم میخواد روی این عنایت بفرمان. بری بدانیم یعنی اصلا بگم نکرده است. اون روایت مفصلش عرض کردم یه بار. حضرت صادق علیه السلام میفرمان که اگر 50 ثقه رجلون مبسق اومدن گفتن برادر مؤمنت این گناه کرده و خودش منکر شد، میفرمان بگو این 50 ثقه دروغ میگن، تکذیبشون کن. اگه خودت دیدی چشم دو و گوش دو تکذیب کن. این جا داره بر... یعنی مومه یعنی چه؟ یعنی کسی که رجوعش برگشتست به حق. خب حالا اگه شما رجوعتون برگردید به حق، هنوز عادتهای زشت قبلیدون رو دارید یا ندارید؟ خب هممون که همه میشناسیم، خدا همونه میشناسیم، ولی همه نمیشناسیم. خب بارها شده است که بنده مطمئنم این آقا واقعا این عملی که داره انجام میده را معتقد نیست، ولی هنوز ساختار قبلیش جریان داره تو شخصیتش، حاکمه. همین اندازه باعث شد که نتونه بگذره. خب حالا اینا میگن یعنی گناه کاری که این گناه را نمیخواد، ازش دورست، اما بازم هنوز عادت به ارتکاب داره. خب پس حضرت صادق درست میفرمان، یعنی از نظر درست که میگم منظورم یک واقعیت نفس الامری که در جان انسان جاریست رو حضرت دارن متذکر میشن. بحث خیلی قشنگست رو این کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم که بحثش بالهم که بحثش گذشت. اینجا را یه مقداری بنا شد این جلسه خورده بیشتر بمونیم که خداوند در آیه سوم این سوره قاعده میده. قاعده میگه خب چرا نتیجه ی حیات کفرآمیز اینقدر پوچ است، ازل اعمالهم، و چرا نتیجه ی حیات دینی نه تنها نقصهاش رو جبران میکنه، که میگم جبران چون کفره هر دو معناست، چون یه جا میفرماد ان الحسنات یذهبن السیئات، یه جا میفرماد که چی؟ به جای اینکه ببره چی؟ یبدل الحسنات سیئات. یعنی نه تنها اگه آدم کار خوب بکنه بدیاش میره، بدیاش تبدیل به خوبی میشه. یه قاعده عجیبی است در عالم هستی نهفته است، به جهت نور ایمان به وجود میاد. خب حالا میفرماد که این قاعده که این جور کفر بی ثمر میشه تلاشش و ایمان اینقدر پر ثمر میشه، ریشش کجاست؟ میگن یه چیز خیلی روشنی، ذالکه به ان الذین کفروا تبعوا الباطل، برای اینکه کفر به باطل رجوع داره، اتبعوا یعنی اتبع یعنی پیروی کردن دیگه، همون رجوع. خب ببینید باطل خب اسمش روش است دیگه، یعنی هیچی. باطل یعنی چیزی که نیست و تصور وهمی است ازش هست، واقعیتی نداره، خارجیتی نداره. حالا مقابلش رو ببینید، و ان الذين امنوا تبعوا الحق من ربهم. این دو تا نکته است. خب حالا ما همون وقت رو اولیش حالا بمونیم، وقت کسی که مؤمن است خب رجوش به حق است، حق یعنی اون چه واقعا هست، حق هست، همون هست فارسی عرض کردم یه بار، این ریشاش خیلی عجیب با هم میخونه، یونانی ها میگن استن، است، است، استن، همون استن یا ایز انگلیسی، ما میگویم هست، هست خیلی لغت قشنگی است انصافا تو فارسی، حق لغت قشنگ است تو عربی. ببینید تو یونانی بین است و هست نتونست درست فرق بذاره، درجه زبان عربی اینجا ببینید عربی است نداره دست، این رشد زبان است، ما هم است داریم هم هست داریم، چون است نیست، حسن ایستاده است غیر این است که حسن عالم هست، هست رجوع به بودن داره، است یه ربط است، حسن ایستاده است عرب قشنگتر میگه زیدون قائمون دیگه، زیدون قائمون هستش نداره، چرا؟ چون نیست هست، ببخشید است نیست، هست نوا است، اون چه که هست. آقا الان این لیوان اینجاست، یعنی به اصطلاح لیوان موجودون مثلا به اصطلاح، خب دیگه تموم شدی، اصلش کجا بود؟ اصلش بهش میگن ربط ذهنیست، خارجیتش همین دیگه، این واقعیت همینه دیگه، این لیوان است که موجودیت لیوان داری نظر میکنید. گاهی مثلا پرسن که این ظرفیت زبان عربی چرا اینقدر باعث شده که بتونه لااقل وحی را در بستر خودش ارائه بده، این واقعا خوبه، ظرفیت بالاست. بالاست یعنی چه؟ یعنی نیستا توش نیست، نیستا توش نیست. حالا من هی مثالای خارج از این مثالم میزنم یه خود روشن بشه. ببینین حالا خود خدا هست، خب خدا و هست همه چیز از خداست، خب خدا هست مطلق است که همه هست از اون دیگه. خب حالا خدایی که هست همونه که در خارج است. حالا بده دست یونان، یونان خدای هست دا اثبات نمی کنه، ارسطو و افلاطون خدای چیست دا اثبات میکنه، ذهنی مفهومی، بحث شده است، داردم ادامه پیدا میکنه تو جلسه روزهای چهارشنبه آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود، اونجا این نقطه روشن میشه، به دردمون اینجا می خوره. ما گاهی متوجه نیستیم، با مفاهیمی داریم زندگی می کنیم که خارجیت ندارد. من هایی مثالم رو عوض می کنم برای اینکه بتونم یه خود روشنتر بکنم. ببینید مثلا بالا بودن، بالا بودن خارجیت ندارد، نسبت هست. مثلا شما می دانید این تاق بالاست، یعنی دو تا چیز الان تو این صحنه هست، یه تاق، یه بالا بودن، یا فقط یخت آجر احساس نمیدونم گچه ایناست. خب نسبت به پایین بالاست. خب حالا اگر رفتید رو تاق چی میشه؟ بالا میشه پایین. خب حالا پس این بودن بالاییش یه بودن خارجی است یا یه بودن ذهنی؟ یه بودن ذهنی، واقعیت نداره. اینقدر از این دروغا تو زندگیمون داریم که اگه بشینی باید بشینی با صحبت عرفا، این که عرفا هی میگن آقا برخیالی و جنگشان و برخیالی صلحشان، دور میبینی سراب و میدوی عاشق آن بینش خود میشوی. در واقع حالا عرفا که اینا رو میگن شاگرد کیان؟ خب اوناشون که واقعا بصیرت داره، خب شاگرد قرآنه. این بحث خیلی زمان خودش وقتی این آیات اومده است قوقایی به پا کرده است. بعدن آروم آروم موضوع هی گم شد. یعنی وقتی که این آیه اومد که ان الذین آمنوا تبعوا الحق، تمام دنیا تکون خورد. پس این اومده است از واقعیت هایی که عین خارجیت هست بگه. خدای یونان خدای ذهن است. شما خدا را ثابت کنید که هست به این معناست که حالا با خدا ارتباط دارید؟ نه. یعنی اگه شما ثابت کردین خدا هست، چه ربط دارد با اینکه عاشق خدا باشی؟ دل بدیم و دل بسونیم. حالا ببین مصیبت امروز دنیا مگه این نیست که فکر میکنن اگه قبول داشته باشن خدا هست، یعنی با واقعیت خدا ارتباط دارن؟ این که نیست. واقعیت خدا رو با عبادت و دعا و تزکیه نفس میشه آروم آروم ملموس کرد و انس گرفت باش. خب همین نمونش تمام دانشگاه های ما قصه‌ای را دارن میگن از معنویات که قصه واقعیت هست، نه ارتباط با خود واقعیت. دوستان گاهی مثلا میگن آقا چرا ما اصرار داریم که مسجد و نمیدونم برنامه دینی رو هیچ وقت مقایسه نمی کنیم با دانشگاه؟ اصرار خودمون هم نیست که همیشه جلساتمون تو این فضاها باشه. چرا عقد آدم ناخون میزنه؟ اصطلاح فلسفیش میگم، اما حالا یه شرح میدم. ما بسیاری وقتا در دستگاه‌های آکادمیک با ماهیات ارتباط داریم. ماهیت واقعیت جنبه عدمی واقعیت هست، نه با وجود. وجود مکتب انبیاس و اهل البیت. اگه خواستین ببینید فرق مکتب اهل البیت با فلسفه و فیلسوف چیست، نه اینکه من بد باشم با فلسفه و فیلسوف، نه، فرقش رو میخوایم بگم، خیلی فرق میکنه. اینه که در مکتب اولیا با خود حقیقت روبرو میشه انسان، در صورتی که در دستگاه‌های آکادمیک میان شرح میدن که آقا بله خدا هست، خدا خصوصیاتش اینطور است. این کار به عنوان مقدمه لازم است، اما من همیشه به رفقا میگم آقا خدای نهج البلاغه خدای دیگه است. شما با خدای نهج البلاغه، انشاءالله خدا توفیق بده، در جایی عرض خواهم کرد، دائم با یه خدایی رو برود که هی رخ می نمایاند، هی رخش هم می پوشونه، دوباره میگه تو باید یخده بهتر بشی، رخ می نمایاند. دائم با خدا مرتبط هست. وقتی هم که رخ می پوشاند چیه؟ خودت میگی که چی؟ من باز به هر شکلی که خواهی جامه می پوش، که من آن قد رعنا می شناسم. خدای نهج البلاغه خدایی است که اون وقتی هم که با یه جلوه خودش می پوشونه، با یه جلوه دیگه داره میاد. مثلا خودش می پوشونه میگه نه، به جلوه غفار میاد. غفار یعنی پوشاننده دیگه، پوشاننده هم برای ماست هم برای خودش. خب حالا خود غفار مگه یکی از اسماء الهیه نیست؟ مخلصم هستم. گفت ما نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی، این هم که جوابی ننوشتی جواب است. خب یه رابطه دیگه است. میخوام این کلمه، یه کلمه اینجا نیست. میفرماد ان الذین آمنوا تبعوا الحق. ما مثلا در قرآن داریم که چی؟ میفرماد که یه عده هستن اینها به حق میخوانن، یه عده‌ای نه میگن آقا بشینیم فکر کنیم بحث کنیم اینا. خب این دوتا مساوی نیستن. سوره یونس میفرماد که آیا اون کسی که به حق میخوانه، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. حضرت سجاد می فرمان نزلت فینا، این آیه راجب ماست، یعنی ما این که به حق می خوانیم. افمن یهدی الالحق، یعنی یه دهی به حق می خوانن، یه دهی نه نشستن بحث می کنن. نمیخوام من کل آیه رو بحث کنم. آیت الله حسینی تهرانی یه جلد از 17 جلد کتاب امام شناسیشون را راجب این آیه گذاشتن تا خوب روشن کنن جایگاه امام یعنی چه در هستی. من فقط میخوام همین نکته را که اون جلسه نصفش گفتم کاملش کنم که انبیا به حق میخوانند. وقتی به حق خواندن یعنی زندگی ما بازیچه خیالات و وهمیات نمیشه. چطوری؟ مثلا میگویم متوجه میشیم که بالا بودن برای این طاق یک نسبت ذهنیست، واقعیت نداره. خب خیلی چیزا اینجوریست، ثروتمند بودن مثلا شما اون چه که رزق دونست خب یه واقعیتیست، خدا بهم میدهد بهدون در حدی که نیاز است و ما بهم گناه نکنیم. خب بقیهش رو که مثلا عمرمون رو صرفش کنیم که مهم بشیم برای روزی مبادا و این حرفا، خب این دین میخواد، دین داره به شما میگه آقا وقتت رو صرف این چیزا نکن، از عباداتت باز میمونی، قیامتت رو نمیتونی آباد کنی. دین اومده میگه آقا حق رو بگی، حق اینه که قیامت جلو تو بست و تو در ابدیت در قیامت باید خودت رو بیابی. خب اینا میگن حق. مقابلش چی؟ مقابلش اینجا که یه مرتبه این یه ملتی سالها عمرشون رو صرف هیچی میکنه، هیچی میکنه. میفرماد که حالا آیه میخواد نتیجه دقیقی بگیره و میفرماد اولا از این که اینا پیغمبر آورد دست مردم مؤمنم تبعیت کردن حق است. و وقت حقی که برای آن است که بشر را پروردگارش تربیت کند، من ربهم را اون جلسه عرض کردم، چون که همه هر حقی هم که مسئولش پیامبر نبوده که بیارن، این حقی که پیامبر آورده است نظر به واقعیت داره، رجوع به واقعیت هست، اولا برای پروریدن ماست. برای همین خاله مثال بعضی چیزا هست، چیزا خوبیه اما ربطی به ما نداره. مثلا تو قرآن راجبه مثلا تکامل چیزی نگفته است اثباتن یا نفیان. چرا؟ برای که ربطی به ما نداره. ما موندیم که دعواشون خودشون میخوان چیکار کنن. خیلی چیزا هست که اینها ربطی به کمال ما نداره. خب این من ربهم یعنی این که آقا اون چه برای شما آوردن اونی است که واقعا از طرف رب است. نگفت من الله ها، من الخالقا، من ربهم از طرف پروردگار شان، یعنی یه رب خوا ربی که میخواد شما را به پرورونه دین آورده است. بعد میفرما خب پس جای آیه گم نشه، جای آیه این است که اگه شما سوال کنین چرا حاصل حرکات و نقشه های اهل کفر پوچ است، میگه برای اینکه به هیچی رجوع میکنند، به هیچی. مثل این است که یک کسی مثلا کلی زحمت بکشه میگه آقا من این تاق اتاق را هم تاقش را میخوام هم بالا بودنش را میخوام. خب این به هیچی رجوع کرده است، هیچی که هیچیه. یارو گفته بود آقا زن دیدین که مثلا گاهی آدم فکر کنه مثلا روز هفته، میگه آقا مثلا چهارشنبه مهمتر است یا سه شنبه. اصلا تو اصلش ثابت کن این روزا چه چیه، شما اسمش گذاشتی چهارشنبه سه شنبه. این بنده خدا این خورشید و ماه دارن کار خود خورشید و زمین، زمین دارد به دور خودش میچرخه، خب امروز میچرخه فردا میچرخه. اینا ما این گردش ها رو اسم براش گذاشتیم، بعد حالا تازه میخوایم مهم و نامهمش هم بکنی. این جوری که نیست که. اعتباریات یکی از مسائلی است که بشری که از حق جدا شد گرفتارش میشه. همین واژه را عنایت داشته باشین، اعتباریات. ما برعکس، ما معتقدیم در دین اعتباریاتش هم ریشه در حق و نفس الامر داره. یعنی اگه مثلا دو رکعت نماز صبح هست، خب این تشریع دیگه، تشریع یعنی اعتبار شریعت. اما این ریشه در حقیقت داره. برعکس بشری که از حق جدا شد همه زندگیش میشه اعتباریات، پوز، فخر. اینجا اینا اگه اینا خوب بفهمین دیگه راحت، وقتی که حضرت امام رحمت الله علیه میفرماد آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، پایگاه و خواستگاه این حرف روشن میشه. خب چرا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟ خب برای اینکه رو هیچی تکیه کرده است. اتبع الباطل. این دیدن این که کفر همه رجوعش به باطل است، این خیلی کار ازش میاد. حالا یا میبینیم به نور قرآن یا نمیبینیم، به تبعیت قرآن میپذیریم که باطلی که نمیتونه کاری بکنه. خب حالا شما همه اخیراً در نظر میگه هی به روز باشید، حالا آیه بیشتر کمک بکنه. شما به روز باشید ببینین که از روزی که ابرقدرت ها مقابل دینداری ایستادن، یه وقت داشتن تو سر هم میزدن، آمریکا تو سر شوروی میزد، شوروی تو سر آمریکا، ولی اینا از روزی که اومدن روبروی دین واستادن، دین اسلامی که تجلی کرد، دیدین روسیه اونجور سقوط کرد. خداشون همین سفر اوباما در ژاپن، اینا ژاپنیا امروز تعجب کرده بودن که چرا یک کلمه نگفت. آخه این ژاپن آقا چند سال است نوکری آمریکا را فقط میکنه، فقط نوکری آمریکا را، هیچ کاری دیگه هم نمیکنه. اینا انتظار داشتن یک کلمه تشکر کنه این آقا، اومد گفت نه ما چی همکار راه بردیمون جناب چین، حسابی چین را تقویت کرد. اینا سوال برشون بود، این که رقیب چینه؟ آمریکا و چین مگه رقیب هم نیستن؟ چرا اوباما تو این سفر این کارو میکنه؟ تحلیل نیست که اینقدر آمریکا در موضع ضعف است. خوب دقت کنین که اگر چین فقط اوراق قرضش را امروز از آمریکا بگیرد، اقتصاد آمریکا نابود میشه، نه بحرانی میشه، در لغتام رو حساب با. خب بفرما اقتصاد. خب معلومه است که حالا شما ده تعقیب کنین این دو سه روزه، حالا بالاخره حرفایشون ببین چطور یه ابرقدرت برای روبرو شدن با نظام اسلامی به جایی رسیده است که باید بره. با شما وقتی که نیکسون رفت چین یادتون نمیاد 50 سال حدودا اینا با هم درگیر بودن، ما بچه بودیم، نیکسون یک کیف دستش بود و رفت چین که یه ماشه رو دسته این کیف بود، اینقدر میترسید. این ماشه چی بود؟ که اگر این ماشه را فشار میداد، موشکهایی که کلاکه هسته‌ای بود میمد پکنا میزد. اینجوری زمانی اینا با هم رقیب بودن که میخواد بره کشور چین، میترسد که همونجا مثلا بالاخره بکشندش، اینا اینجوری میره. حالا مطالعه تاریخی بکنید میبینید نه، طوری شده است که اینها اینقدر ذلیل شدن، ریشه ذلیلشون هم که جزی نیست که چند تا برخورد اینا را انداختن که ایران هست کنن، خودشون در تزلزل خودشون میدونن که خودشون گفتن میریم عراق را، من خسته دون میکنم، حیف من میاد بحث را با این مثال تموم کنم، میخوام ذهن عزیزان گم نشه. چون ممکنه شما بگویی تو داری بلوف میکنی که میگویی که اینا بر از ترس مادرن با چین کنار میان. من دلایل خوبی دارم، به نظرم هم عزیزان خودشون میدونن. آمریکا با چند تا جریان، اولین جریان لانه جاسوسی بود که آمریکا رو خلاص کرد، ابرقدرت یه مرتبه. حتما میدونید وقتی که لانه جاسوس رو گرفتن، هنوز نگرفته هواپیما و از آمریکا راه افتادن بیان ایران، تو آسمان ترکیه امام فرمودن که راشون ندید. تا حالا همچه کاری با اینا کسی نکرده بود، یعنی اسلام میگن فنای دیپلماسی، اولین ضربه رو خوردن. خب بعدش دیگه حالا کاری نداریم که دیگه اینجوری هیچ کاری نتونستن بکنن، اونورم که شنای طبس اومد به کمک بچه مسلمانای ما. خب بعدش هم جریان جنگ، اینا جنگ را عرض کردم یه بار، اینا در اون کنفرانس ونیز جیسکار دستن و تاچر و اون یکی کارتر، اینا نقشه کشیدن تحت عنوان کنفرانس بررسی بیکاری در اروپا، بعد معلوم شد جنگ ما رو میخواستن، جنگ عراق را بندازن با ما. خب اونم که نشد. بعدش هم هی وقت بعدش هم حمله کردن به عراق، خودشون گفتن عراق رو میگیریم تا ایران بدونه که ما لولویی. خب این هم که نشد. بعدم گفتن طالبان رو میاریم که یه خود دیوونه اینا هر روز سر به سر ایران بذارن. طالبان رو برای ما بردن، خب امارات این سعودی ها برای ما این کار کردن. خب این هم که نشد، بعد رو دست خودشون. اینه که رسیدن این که برسید به این که واقعا اینها در ضعف مطلقن. میخوام اینو بگم که چرا؟ برای اینکه حضرت امام یه چیز دید، یه آیه رو دید. خب یا ما ببینیم، گفت یا چشم داشته باش یا اگه کوری لاقل اسد بده دست این آدم چشم دار، غیر این که نمیشه که. میفرماد ذالک به ان الذین کفروا تبع الباطل. کفر، کفر یعنی اون که روبروی جریان حق وامسید. میگم کفر دیگه، میگه این به هیچی رجوع نمی کنه، به هیچی رجوع نکرده که نتیجه رو بگیره. و بعد میگه عکسش، بچه مسلمونا، مسلمونی که رجوعش رجوع به حق است، خب یعنی به پایداری و تثبیت که حالا بعدن میگه. آخر آیه میدونه خدا که ما عقلمون هم همچین سفت و رفنی، میگه کذالک یضرب الله للناس امثالهم. یعنی ما این مثال رو برای مردم زدیم بلکه یخده فکر کنن. یعنی مسئله روشنه، ما مثال میزنیم که میگم آقا به جهت این که اونا به باطل رجوع میکنن اونا به حق. خودت باید اینو بفهمی، کذالک یضرب الله للناس امثالهم، یعنی مثال هاشون آورشون میزنیم تا یه خورده خودشون ملموستر خلاصه مسئله رو دنبال کنن. خب حالا چی؟ حالا که این روشن شد، حالا که روشن شد که جریان حق و باطل در کجا ایستادن، پس شما بچه مسلمان ها در مقابل کفر به نهایت جدیت در تقابل باشید. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق. حالا که مشخص شد پایگاه دون کجاست، شما رو چه جایگاهی ایستاده، در مقابل اذا لقیتم الذین کفروا، اونایی که کافرن. کدوم کافر؟ خودش اول آیه گفت صدو عن سبیل الله، نه یه بیچاره که نماز نمیخونه یه گوشه نشسته هیچ کاری هم به کار من شما نداره، عرقش هم میخوره. اینا که کاریش کسی نداره، هیچ دینی با این کار نداره، این بخور تا خفشه. نه فسد دوان سبیل الله، یعنی آمریکا، یعنی ابو سفیان و برنامه های ابو سفیان در مورد خودش. می فرماد اینا را وقتی روبرو شدین باشون، این لقیتون گردنشون رو بزنید، که از این یعنی نهایت تهاجم رو باشون داشته باشید. خوب بالا عنایت بفرمان تا کجا؟ حتی اذا اسخنتموهم، تا اونجایی که از پا دراند، از پا دراند، یعنی هیبتشون برید، ابهتشون خلاص بشه. از چی میترسی؟ فشد دل وثاق. حالا اوناجونه که کشتید که کشتید، اوناجون هم که نکشتید ببندیدشون، اسیرشون کنید. حالا که اسیرشون کردین، حالا خب سیستم عوض شد. حالا میگه فا اما منن بعد و اما فدا. حالا یا این که منت سرشون میذارید میگون خب حالا که بر سر قدرت بودیم، حالا برو دیگه از این غلطا نکن، یا بم فدا بگون آقا پول بدین تا بدم بدون. بعضی ها اینا رو که از سیر میگرفتن آدم ها پولدار لردی بودن دیگه، گونه خونه پول بدین تا بدین بدون. هم ذلت نصیب اونا شد، هم فقر برای اونا رو، چون پولی کلام میگرفتن، یه آدم میخواستن بدن، رئیسی یه طایفه بود از دیگه، باید نصف پول طایفه رو میدادن، کارم میکردن. تا چی؟ نهایت کار چیه؟ همه این برنامه برای چیه؟ حتی تزعل حرب و آزارها، تا این که جنگ فروکش کنه، سنگینی جنگ، عذر میخوام، یعنی دیگه جنگ با آمریکا برای شما سخت نباشه. یعنی اگه ناوش از مثلا فلوریدا را انداخت که ما میخوایم بیام تو خلیج فارس اشتلم کنیم، شما عین خیالتون نباشه. یعنی اونقدر بجنگید که جنگ با کفر برات اون سنگین نباشه. چیزی که من نظرم است به حمدالله به لطف و کرم حضرت رب العالمین به خدایی خدا فقط کمک کرد ما تو این دفاع 8 ساله نتیجه گرفتیم. اولین نتیجه هم دیدین که حضرت امام اومدن با همین آیه، وقتی ما که حمله نکردیم اونا صد عن سبیل الله کردن، ما گفتن ما نمیذاریم انقلاب شما بمونه. صدام گفت چی؟ گفت میام تا یه هفته دیگه تهران کنفرانس خبری ترتیب میدم. یعنی بنا این بود که انقلاب اسلامی مطلقاً دفن بشه. یعنی همین منظور انقلاب اسلامی جنسش جنس پیام دادن برای تغییر معادلات جهان است. برای همه حضرت امام فهمیدن صدور انقلاب ما که با جنگ و لشکرکشی نیست که، امام خودشون میفهمن این انقلاب جای تاریخیش کجاست. انقلاب جنسش جنسی است که بودنش زدن معادلات کفر جهانی به همه است. اینا میگن صدور انقلاب. اونا میخوان نگذرن. من این مقدمات رو میگم چون آیه خودش کمک میکنه. درگیری شروع میشه. درگیری شما حتما دیدین که عموما نوا مطلقا هیچ وقت مسلمان شروع کننده جنگ نبودند. حتی تو جنگ بعد یا جنگ بعد دیگه جنگی بودش که باکو پیامبر گفتن اول ما شروع نمیکنیم. چرا؟ برای اینکه جنس مبارزه دینی اینست که کفر رو از نظر فرهنگی بی‌هویت میکنه و تو این کوتاه نمیاد. تو این کوتاه نمیاد که وقتی که تهدید میکنه هویت دینی فرهنگ دینی را صفا میسته به جنگ میکشه بکشه. اما این که شروع نمیکنه که خب یعنی صدام و شیخای عرب از این ترسیدن که اگه انقلاب اسلامی را همینطور بذارن کشورشو میرزه به هم. اینجا میفرماد که نه، شما طوری عمل کنید، سختم بگیرید. حالا که اینا صد عن سبیل الله میکنن، مزاحم حیات دینی شما، نمیذارن شما زندگی دینی دونو انجام بدید، دیگه شما کوتاه نیاید، سخت بگیرید. چون واقعیت همین قضیه شما میدونید که همین طور بود که اینها نمیذاشتن مسلمان زندگی کنن. یعنی حتی طور جزیره العرب را اشغال کرده بودن که اگر که میخواستن یه حرکتی بکنن، یه 4 تا مسلمان میخواستن برن یمن، میگرفتندشون اسیرشون میکردن، میفروختندشون اسیر به هر اسیره که نمیشه فروخ، هر کسیه که نمیشه گرفت و فروخ. ولی اینا تمام میگن معادلات جهان به هم زدن دا، معادلات عرف بین المللی خودشون هم اینا به هم زده بودن. خب اینجاست که میگه نه، حالا این درگیری باشد، اما درگیری برای این است که ابهت کفر سر جاش بشینه و بتونین شما تبلیغ دین دونه بکنین، حیات دینی دونه ادامه بدین. اینجا رو نگاه کنید، میفرماد پس چی شد؟ حتی تزع الحرب و آزارها. بعد میگه ذالکه، این ذالکه خودش یه حرف داره، یعنی قضیه از این قرار است. میترسی برو خوندون. آقا نمیدونم اسلام خشونت طلب نیست و اینا، معلوم است که نیست، اما تو داری یه جوری میگوی که یعنی اسلام خشونت طلب نیست، یعنی تو سری خور باشه. این فراماسونرا میدونیم که چطوری تبلیغ میکردم. اول میدن گفتن نه اسلام چه دین خوبی است، دین محبت است، اینا میگن خب باشه. بعد حالا نوکر آمریکا بودن دیگه، نه حالا روز نوکر فرانسه و اولش هم که نوکر به اصطلاح انگلستان بودن. آره انگلوفیلا نه فرانسوفیلا روسوفیلا اینا نه تو ایران میلولیدند. خلاصه اینا میمدن میگفتن ای اسلام دین رحمت است و محبت است، حالا دشمن اومده است تا بغل گوشه ما آقا کار نداشته باشیم. خب این که دین نیست که، قرآن میگه نه ذالکه، یعنی قضیه از این قرار است که باید مقابلشون بیستید، گردنشون رو بزنید، باید اسیرشون کنین، اسیرها رو هم اینجوری یا منت سرشون بذارید و یا پول بگیرید و بدین تا در هر صورت هیبت و سنگینی جنگ از دوش شما بیاد پایین. این از برنامه ما ذالکه. خب بعدش خیلی حالا قشنگ شد، حالا که یعنی مقدمات را داشتید ببینیم میگه چی. میگه ولا یشاء الله لن تسر منهم
اگر خدا بخواد که اینقدر زور داره که خودش بر اینا پیروز بشه انتقام بگیره. ولی قضیه چیه؟ ولکن لیبلو و بعضکم به بعض. این به اصطلاح میگن اصلی ترین قسمت این آیه است که میخوام ولکن لیبلو و بعضکم به بعض. حالا معنیش که مشخصه است، میخوایم یک امتحان ناب مشخص شدن ایمان و مشخص شدن زلت کفر نشون بدیم. والذین قتلوا، خیلی خوب، حالا که شهید میشی نوش جان دو. قسمت بعد آیه چیزی نیست، معلوم است که این نتیجه بده. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم. بچه‌ای هم که شهید شدن که هیچ چی ضرر نمی کنن. حالا فلن، این لن خیلی حرف توشه است دیگه. چی؟ من هر سه تا آیه رو هم تو پشت سر خواهم. سیهدیهم، در سیرشون در قیامت میرسونمشون به یه جاهای ناب. چون اینجا بعد کشتن، سیهدیهم بعد کشتن، غیر سیهدیهم قبل کشتنه. یعنی حالا که اینا رو شهید شدن، تو سیر قیامتشون عالی ترین شکل حیات رو براشون مدیریت میکنیم، میفرسمشون و یصلح بالهم، امورات روحانی و حیات طیب و بهشت و اینا رو براشون میذاریم. و یدخلهم الجنه، حالا سریع بخونیم که میخوام، و یدخلهم الجنه عرفها لهم، و وارد بهشتشون میکنیم که اینا قبلا میشناختن. عرض خواهم کرد. حالا چی؟ حالا که این از معادله دیگه، که بناست یه همچی سازمانی رو با دینداری شما باش رو برو بشید که نمیذارن حیات دینی دون رو راحت ادامه بدین و یه جنگ و درگیری شروع میشه. و این جنگ و درگیری هم توصیه خدا این است که سخت باشون مقابله کنین. تو این مقابله به شدت بکوبیدشون. بعد میفرماد که همه اینا مال این است که ما که میتونیم زورمون رو به اینا برسونیم. لیبلو و بعضکم به بعض، میخوایم تو این درگیری شما رو امتحان کنیم نسبت به هم. بعضکم که یعنی چی؟ یعنی درخشش مؤمنین در ارائه روحیه ایمان مقاومتگر پیدا میشه. انصافاً حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که جنگ ما انقلاب ما را صادر کرد. این چه جنگی بود؟ یه جنگ عجیبی بود دیگه. یعنی ایمان فقط محور بود. حالا آیه بعد، یکی از خصوصیات خیلی خوبی که در مسلمانان صدر اسلام آدم میبینه، و بنده سالها هی فکر میکردم این روحیه کجا بوده. خودم منم قبل انقلاب هی حس میکردم خلاصه باید بزدلیم. قبل انقلاب من راست شو بگم، خودم و اون چه که ارتباط داشتیم حس میکردم ملت بزدلی هستیم. نمیدونستم چرا. خب بالاخره آدم بودم، جوان بودم، فکر میکردم، مطالعه میکردم. این بزدلی یا رمز و رازش نمیدونستم که چرا ما یه ملت بزدلی هستیم. حالا شما تو تاریخ داریم که زمان اشرف افغان ما بزدل بودیم، نه زمان شاهم واقعا بزدل بودیم، چشما دو ننبندیم. بعد مونده بودم چرا مسلمان های صدر اسلام یه چیز براشون عجیب حل بود، و اون از مرگ نترسیدن. اینا تاریخ ها دقیقا نگاه کنین، اصلا هیچ مسئلهی در صدر اسلام به نام از مرگ ترسیدن ما نداریم. خب حالا این آیه رو میخونم ببینین، این با اینکه دلم میخواد برگردم، میگه آقا یه امتحان است برای درخشان کردن هویت ایمانی، وگرنه شهادت و موندن که فرق نمیکنه. آیه 7 میخواد همین نتیجه رو بگیره. خیلی عجیب است. ما برمیگردیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمان، حالا که مشخص شد قضیه چه قرار است، ان تنصر الله ینصرکم، اگر صادقانه دین خدا را یاری کنین. خب خدا هم یاریدون که تنصر الله با پوزا، این که میخواییم معلوم باشه که خلاصه ایرانیام چو ایران نباشد تن من نباشد، اینا حرف و کشکی است. اینا به جز شکست توشی چیست؟ اینا رو بعد از جنگا اینا هی بابش باشد اینا. نه اسلام و دین. حضرت امام من یادم است که بار حتی نهیب زدن که ما جز اسلام ایرانم به این جهت براش ارزش قائلیم که ام القرای اسلام است. این تنصر الله به پایدا، اگه کسی بخواد به جنگت برای اینکه ایران بماند، خدا همچه وعده نده است که ینصر کن. حالا ینصر کن حالا بحث داریم ما. بعد میفرماد دیگه چه کار میکنیم؟ دوباره میشویم معنیشه نمیدونم دقت دارین. و یثبت اقدامکم، ظاهر لغت یعنی قدماتون رو صفر میکنیم، اصطلاحا یعنی شجاعتون میکنیم. شجاعتون میکنیم معنی اصطلاحش یعنی شما شیردل میشید. اینا برای هم گفتم خب حالا انصافا نگاه کنید بین خدا خدا، شما اونایی که حالا سنده شما من این ملت را با قبل از انقلاب مقایسه کنید، رمزشه به من بگوید، رمزشه به من بگوید. یعنی یه بار دیگه هم تکرار کردم، وقتی که زمان بوش گفتن که همین روزا بالاخره به ناز که به ایران حمله کنیم، دیگه خیلی سف که بعضی این بنده خدا و هم که اومدن تو این برنامه تلویزیون گفتن نه دیگه برنامه جنگ حتمی است. ولی من نمیدونم کجا گفتن. خب یخت قرآن بخونین بابا مل... خب دیدین که ملت از خود اون خبرنگارای آمریکایی تو روز نامه‌شون نوشتن، چون مصادف بود با عید نوروز ما، نوشته بودن آمریکا ملت رو تهدید میکنه، مردم ایران دیدا بازدید میرند و قهقه میخندن. خب چی تو شد؟ خب خودتون میدین اینا یه ناوگان حرکت میدادن از مدیترانه که میخوایم اینا بیاریم خلیج فارس، همه دستا بالا بود. حالا این بیچاره اومدن اینقدرش اشتلم میکنه، هر روزم میگن آقا نخه این برنامه جنگ حمله به ایران از روی میز ما کنار نرفته. ولی شما این خیال دونم نیست، منم این خیالم نیست. از اون بهتر که اگر با این نوع موضع‌گیری که الحمدلله کلان قضیه نظام اسلامی نسبت به کفر داره جنگی درگیر بشه، نورون علا نور میشه. یعنی ما یه چیزایی از خودمون نشون خواهیم داد که نشد تو اون جنگ نشون بده، عظمت‌هایی ما داریم متأسفانه پنهان است هنوز، یعنی نشد نشون بدیم. علتش هم این بود که دیدین که دعوای بینی جنگی ها با سیاسی اون ناما رو خوندین دیگه، بین آقای محسن رضایی آقای هاشمی اینا، اونا که خب بعدم رهبری گله کردن که خب چرا اینا بابش باز شد، بالاخره اون پشت پسلای خبرای دیگه بود. یعنی روح حماسی ما خوب نشون داده نشد که حضرت امام گفتن که جام زهر نوشانده شده. حالا اینجور بگم من کاری ندارم به اینا، ما میگم آ یه رو ببین، شما به من یه نمونه بدین که ما در راستای مقابله با کفر به جهت اظهار حق به صحنه آمده باشیم و یک درخشش فوق‌العاده‌ای که عزت اسلام و اسلامیتمون بماند رو نشون داده باشیم. خب هر چه ضربه خوردیم به جهت غفلت از این آیه است. ولیکن دوباره آیه رو میخونم، خیلی آیه عجیبی است. ولا از اینجاش میخونیم، ولا یشاء الله لن تسر منهم، اگر خدا میخواست که کاری نداشت بر این که از اینا انتقام بکشه، پدرشون دره. خب این همه ظلم میکنه، میگه الان این دنیا این همه ظلم نمیکنه به بچه مسلمان ها؟ کاری نداره که برای خدا که میگه، ولی یه چیز دیگه قصد حیات هست. اصلا اسلام، خواهش میکنم به این جمله من دقت کنید، اسلامی که مسلمانها را مؤمن حماس آفرین نکنه به چه درده میخوره؟ یعنی صوفی بازی ما داریم تو اسلام؟ نه ما آنارشیست بازی داریم نه صوفی بازی، ما امیرالمومنین داریم. و خودم واقعا اعتقاد دارم این که امیرالمومنین قلبشون اینجوری محل نزول این همه معارف عالی است، به جهت اینه که اساس را بر این گذاشتند که در دینداری حماسه آفرین باشند. فرزندانشون هم که خوب دیدین دیگه. یعنی اگر شما الان من در جای دیگه اینا بیشتر میتونم روشن کنم، اگر میبینین که مسلمانان صدر اسلام اون روحانیت فوق‌العاده رو دارن، اونایی هن که در دینداری حماسی عمل کردن، نه اونایی که صرفا حماسی بودن شلخته شدند و بی‌حیثیت. حضرت زهرا سلام الله علیها در اون سخنرانیشون در مسجد مدینه به همه انصار میگه، میگه چی شد اون شمشیران برانتون؟ بعد میفرماد رفاهیه. شما اون روحی حماسی دونا با چی؟ با رفاهیه، با اشراف بازی از بین بردید. خب از اون ور، خب این حماسه با اشرافیت رو کنار گذاشتن، تواضع، دینداری، قناعت قوقایی میکنه، قلبهایی میسازه که شما میبینید میسم تمار توش در میاد، کومیل در میاد. خب اینا چطور میشه که این همه روحیه معنوی درشون زیاده؟ میفرماد که نه، اسلام جنسش اینست که وقتی آمد در صحنه کفر حتما باش مقابله میکنه، بعد که کفر باش مقابله کرد، ما برای درخشش بیشتر مسلمانان صحنه را به اینجوری ختم نمیکنیم که خودمون تو سر کفر بزنیم، شمشیر شما را بر سر کفر میزنیم. انشالله عنایت فرمودید. بعد دیگه بعد میفرماد دیگه دل واپس بقیهش نباشین. حاجی آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من حضرت صاحب الامر از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسری بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. فرما پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای شعور و شعار انقلاب به سوی حماسه های برتر شبان روز تلاش میکنن موفق و معید بدا. الهی مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدا. ملت را توفیق قدر شناسی چنین هدیه ای عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.